پنج بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه‌ای که در کنار هم خواهیم بود، شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری هستیم. وزارت خارجه آمریکا مرگ وحید صیادی نصیری را ادامه نقض حقوق بشر در ایران خواند. شبه نظامیان سوری تحت حمایت آمریکا شهر حجین را از داعش باز پس گرفتند. و سنای آمریکا به پایان حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رأی داد. وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف عمیق از مرگ وحید صیادی نصیری بر اثر اعتصاب قضا در زندان قم، نقض بیوقفه حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که شامگاه پنج شنبه منتشر شد از جمهوری اسلامی ایران خواست که به مرگ تدریجی زندانیان پایان دهد و فرهاد میثمی، نسرین ستوده و دیگر زندانیان عقیدتی را آزاد کند. این بیانیه همچنین با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای که گفته بود هر کس ادعا کند که به دلیل انتقاد از حکومت تحت فشار قرار گرفته دروغ میگوید، پرسیده است اکنون چه کسی دروغگوست؟ دادستان قم گفته است که وحید صیادی نصیری بر سر بیماری کبدی جان باخته، اما خانواده این زندانی عقیدتی با رد این موضوع تاکید کردند که علت مرگ او اعتصاب قضا بوده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. شبه نظامیان سوریه تحت حمایت آمریکا پس از چند روز درگیری با گروه حکومت اسلامی سرانجام روز جمعه شهر حجین را از این گروه باز پس گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه نوشته است که شهر حجین در شرق سوریه آخرین شهر بزرگ تحت تصرف داعش بوده که از کنترل این گروه خارج شده است. بر اساس این گزارش نیروهای دموکراتیک سوریه شامل شبه نظامیان کرد همکنون کنترل شهر حجین را در دست دارند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود اعلام کرد که امسال برای سومین سال متوالی 251 روزنامه‌نگار در سراسر جهان به زندان افتادند. این نهاد مدافع آزادی بیان شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان را نزدیک به یک رکورد توصیف کرد. بر اساس این گزارش چین، مصر و عربستان سعودی طی سال 2018 میلادی روزنامه‌نگاران بیشتری را در مقایسه با سال پیش زندانی کردند و ترکیه همچنان بدترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان باقی مانده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در ادامه اعلام کرد که در ایران نیز سرکوب مطبوعات همچنان ادامه یافته و در حال حاضر دست کم 8 روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند. و اما سنای آمریکا روز پنج شنبه 22 آذر ماه 2 قطعنامه تصویب کرد. در یکی از این قطعنامه های تصویب شده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی مسئول قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستان معرفی شده است. جزئیات بیشتری داریم در ارتباط با این خبر از سپیده بهکام.
سنای آمریکا روز پنج شنبه 22 آذر ماه قطعنامه ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که در آن تاکید شده سنای آمریکا باور دارد که ولیعهد عربستان مسئول قتل جمال خاشقجی است و حکومت عربستان می بایست تضمین دهد که درباره این حادثه اقدام مناسبی انجام می دهد. جمال خاشقجی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی بود که 10 مهر ماه برای مدرک مرتبط با ازدواج خود به کنسولگری آن کشور در استانبول رفت، اما هرگز از این ساختمان خارج نشد. قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول انگشت اتهام را متوجه ولیعهد سعودی کرد، اما با وجود مدارک قابل توجه ریاض این موضوع را به شدت تکذیب کرد و قتل آقای خاشقجی را به عوامل خودسر نسبت داد. حالا قطعنامه سنای آمریکا 2 ماه پس از قتل جمال خاشقجی تصویب شده، در حالی که در تمام این مدت اگرچه مقامات اطلاعاتی ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان باید از طرح قتل اطلاع داشته باشد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر نامشخص بودن مسئول مرگ خاشقجی تاکید داشت و بارها بر اهمیت روابط واشنگتن و ریاض تاکید کرد، با این استدلال که خریدهای تسلیحاتی عربستان و اتکای آمریکا بر این کشور در مقابله با ایران مهمتر از آن است که مناسبات با ریاض دستخوش نوسان شود. قطعنامه محکومیت عربستان در ارتباط با قتل جمال خاشقجی را باب کورکر، سناتور جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی سنا، به همراه میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا تهیه کرده بودند. میچ مک‌کانل در این زمینه گفته است اعضای سنا درباره مسئله قتل جمال خاشقجی نگرانی‌های شدیدی دارند. او در این حال گفته که ایالات متحده خواهان حفظ همکاری 70 ساله با عربستان است و خواهان تضمین تداوم این روابط به نحوی که منافع آمریکا تأمین و اوضاع در این منطقه بحران زده و خطرناک تثبیت شود. تصویب این قطعنامه الزام آور نیست و صرفا پیامی است قاطعانه و محکم برای عربستان.
سپیده بهکام گزارش میداد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
کلمات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
تهدید نظامی اسرائیل و واکنش ایران در این خصوص موضوع برنامه ساعت ششم این هفته است که میتونید در این برنامه حضور پیدا کنید، نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان این برنامه، با مجری برنامه و کارشناس برنامه در میون بگذارید. ساعت ششم تقریبا میشه گفت یک ساعت دیگه این برنامه روی آنتن میره و شما شنونده این برنامه زنده خواهید بود. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر و در خصوص این خبر گفتگوی هم خواهیم داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رعایت حقوق بشر را یک ضرورت امنیت ملی دانست. او در سخنان روز جمعه خود در کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان گفت که رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی نه تنها یک تکلیف قانونی و الزام اخلاقی، بلکه بالاتر از آن یک ضرورت ادامه حیات است. وزیر خارجه ایران در حال این سخنان را میگوید که طی سالهای اخیر انتقادهای جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران شدت یافته است. کمیته سوم سازمان ملل متحد حدود یک ماه پیش قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن مقامهای ایران به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم شدند. در خصوص این خبر تا لحظات دیگه تلاش میکنیم که گفتگویی رو داشته باشیم با عبدالکریم لاهیجی از فعالان حقوق بشر تا بیشتر بپردازیم به صحبت‌های محمد جواد ظریف، صحبت‌هایی که همونطوری که در جریان هستید همزمان با در اصل بیانیه‌ای که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در خصوص مرگ وحید صیادی نصیری منتشر کرده و همچنین در ادامه قطعنامه‌ای که پارلمان اروپا در اصل از دولت ایران خواسته تا نسرین ستوده وکیل زندانی مدافع حقوق بشر رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنه. البته این قطعنامه میشه گفت که بندهای متعددی داره. سلام میکنم آقای لاهیجی به شما. همونطوری که در جریان هستید آقای ظریف امروز یک موضع‌گیری رو کرده در خصوص مسائل حقوق بشری و گفته حقوق بشر و رعایتش برای جمهوری اسلامی نه تنها یک تکلیف قانونی و الزام اخلاقیه، بلکه بالاتر از اون یک ضرورت ادامه حیاته. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که امروز بیانیه یا وزارت خارجه داد درباره مرگ یک زندانی عقیدتی در زندانی در قم، همچنین پارلمان اروپا یک قطعنامه ای رو درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران با تاکید به نام خانم نسرین ستوده، مسئله حجاب اجباری و مسائل دیگه مطرح کرده. صحبت های آقای ظریف واقعا چه جنبه‌ای رو در اصل بیان میکنه وقتی از مسئله الزام اخلاقی و تکلیف قانونی صحبت میکنه؟
میبینید آقای ظریف وقتی که در تریبون‌های داخلی صحبت میکنه، خب از یک طرف باید رعایت بلندگوهای رسمی جمهوری اسلامی از خطبه های نماز جمعه، روزنامه کیهان و دیگر در حال کسانی که یا بلندگوهایی که مواضع تندتری دارن هم رعایت اونها رو بکنه، از طرف دیگه هم باید در حال یک بیان معتدلی رو ارائه بده که در حال با توجه به اینکه وزیر خارجه هستش او رو جزو گروه افراد گراها تلقی نکنن. بنابراین در بیشتر مواقع یک ادبیات به کار میبره که جنبه شعار داره، یعنی در مقابل قطعنامه که دیشب پارلمان اروپا داده و این قطعنامه فلواقع یک کیفرخواست علیه جمهوری اسلامی، نه فقط در قبال نسرین ستوده شوهرش خانم آقای رضا خندان، آقای دکتر فؤاد مهیستانی، توجه کردید یک اعلام همبستگیست با مردم ایران.
آقای لاهیجی با توجه به اینکه ما میدونیم که مثلا این قطعنامه با توجه به شرایطی که الان در ایران هست و گفتگوهایی که بین اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و ایران وجود داره، این قطعنامه در اصل آیا میتونه راهگشا باشه در شرایط فعلی؟
ببینید اصولا یکی از مسائلی که آقای ظریف هم داره به طور به اصطلاح معل واسطه و غیر مستقیم میگه، صحبت تعهد اخلاقی میکنه. برای اینکه همیشه یک شماری شده که بر سر ما مدافعان حقوق بشر میزنن که این قطعنامه هایی که شما میگیرید از مراجع بین المللی چه اروپایی چه سازمان ملل ضمانت اجرایی نداره. بنابراین وقتی ظریف میگوید که این یک تعهد اخلاقی فقط نیست، این در حال بیانی است که همیشه به گوش ما میرسه که اینها فقط یک توصیه ها و تعهدات اخلاقی است. نه، انزوای بین المللی که جمهوری اسلامی دوچارش هست، گریبانگیرش هست شده به خاطر همین نقض مستمر حقوق بشر و همین کارنامه سیاه حقوق بشری است که از خودش ارائه داده.
ولی خب در این میان آقای الهیجی ما شاهد این هستیم که این انزوا در اصل فقط برای جمهوری اسلامی نیست ارمغانش، یعنی در اصل شهروندان ایرانی رو که در داخل ایران هم زندگی میکنن تحت تاثیر قرار میده. اما واقعا آیا تونسته این قطعنامه ها و تلاشی که فعالان حقوق بشر میکنن بهبود بده وضعیت رو؟ چون در جایی از همین قطعنامه صحبت از این میشه که کشورهای اروپایی که در ایران به اصطلاح روابط حضور دیپلماتیک دارند بتونن راهکارهای اتحادیه رو درباره مدافعان حقوق بشر به کار ببرند. این راهکارها یا اصلا امکانش هست و اینها چه راهکارهایی است؟
منظور من از انزوا به هیچ وجه در حال تحریم دولت آمریکا نیست. منظور من این است که جمهوری اسلامی به طور کلی در عرصه بین المللی یک اعتبار و حیثیتی ندارد که یک دولت مستقل، یک بخصوص دولتی که نماینده کشور بزرگی و یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه است. منظور من اینه که نخست اینه که برای گرفتن این قطعنامه هفته‌ها و هفته‌ها زحمت کشیده شده تا این قطعنامه با این بیان صادر بشه. میدونید که الان تنها مخاطبی که جمهوری اسلامی داره برای اینکه از این تحریم‌ها به یک صورت یک مفردی پیدا بکنه که لااقل در ارتباط با تأمین کالاهای ضروری، غذا، دارو و کالاهای اساسی برای مردم ایران بتواند از اون مکانیسم اروپایی استفاده بکنه که این پولی که در حال از همین فروش روز به روز رو به کاهش نفت آیدش میشه بتونه از اون طریق خریدهای خودشو و خریدهای ضروری خودشو بکنه. اینجاست که اتحادیه اروپا میتواند، نمیگم که باز اونجا رو بخواد روابطشون رو دچار یک به اصطلاح اختلالی بکنند و جلون، نه، یعنی میدونید در رابطه به مناسبات بین المللی همیشه مناسبات مبناش بر یک داد و ستتی است، نه داد و ستت فقط به معنی بازرگانی، یعنی شما یک امتیازی میدید در مقابلش یک امتیازی میگیرید. اون چیزی که در این قطعنامه هست و این اعلام همبستگی با جامعه ایران و مردم ایران، مردمی که در حوزه در حال مشکلات اقتصادیشون، اجتماعیشون، اعتصاب ها، خانم هایی که با حجاب اجباری میخوان مبارزه کنن، و به خاطر اون به زندان میفتن، تحقیر میشن.
سپاسگزارم.
تمام اینها میتواند اتحادیه اروپا از این مکانیزم استفاده کنه.
عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر، که با ما همراه بودید.